ساعت 2 این صدای 20 این صدای رادیو فرداست. اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران در سومین روز ادامه یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران کارخانجات ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کرج به اصفهان منتقل کرده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران چیزی بیشتر یا کمتر از برجام را قبول ندارد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. روز دوشنبه گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف پس از دو روز تحصن سراسری معلمان ایرانی برگزار می شود که به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض دارند. گزارش های روز دوشنبه حاکی از بازداشت چند تن از معلمان معترض در تهران، فارس و برخی دیگر از نقاط ایران است. محورهای اصلی اعتراضات معلمان، عدم اجرای همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی است. در خبر دیگر، بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران کارخانه ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کرج به اصفهان انتقال داده است. این انتقال یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های تهران با نصب دوربین‌های آژانس در تأسیسات کرج موافقت کردند. به دنبال آنچه ایران اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در دوم تیر ماه خواند، آژانس اجازه پیدا نکرد تا دوربین‌هایی از کارافتاده نظارتی خود را مجدداً نصب کند. بنابر اعلام آژانس، بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل دوربین‌های نظارتی خود را 4 بهمن ماه در تأسیسات اصفهان نصب کرده، اما تولید قطعات سانتریفیوژ هنوز در این مکان آغاز نشده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است بنابر اطلاع آژانس، داده‌های جمع‌آوری شده این دوربین‌ها تنها اگر و زمانی که ایران مجدداً به تعهدات توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی برگردد در اختیار این نهاد نظارتی سازمان ملل قرار خواهد گرفت. در ایران سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود درباره مذاکرات هسته‌ای در وین گفت ایران چیزی بیشتر یا کمتر از برجام را قبول ندارد.
مگر طرف‌های دیگه به ویژه ایالات متحده وقتی به وین برمیگرده تصمیم‌های خودش رو اخذ کرده باشه، چون مطالبات به حق جمهوری اسلامی ایران رو صحه بگذاره و چیزی بیشتر از برجام مطالبه نکنه و کمتر از برجام هم ما قبول نخواهیم کرد، مطمئن باشید که به سرعت میتوان به یک توافق پایدار و قابل اتکا و خوب رسید.
سخنگوی وزارت خارجه در این حال گفت مذاکرات هسته‌ای در 3 گذشته در هر 4 حوزه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته است. روز جمعه گذشته دیپلم‌های ارشد ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین آمریکا از توقف در مذاکرات دور 8 خبر دادند. این مذاکرات هم اکنون در سطح کارشناسی در وین در جریان است و قرار است مذاکره کنندگان ارشد در پایان این هفته این مذاکرات را از سر بگیرند. ساعت 24:30 است. در اینجا می‌پردازیم به نخستین گفتگوی این ساعت. تجمع اعتراضی معلمان همونطور که در خبرها هم شنیدیم روز دوشنبه وارد سومین روز خود شد. آموزگاران ساعتی پیش در قطعنامه پایانی روز دوشنبه خود تأکید کردند که از نظر مالی کارت به استخوانشان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان مانند اکثریت جامعه زحمتکشان دچار بحران شده است. در همین رابطه دقایق پیش در گفتگو با سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس در فرانسه چند پرسش را با او مطرح کردم و ابتدا ارزیابی او را از اعتراضات صنفی معلمان پرسیدم.
اعتراضات صنفی آموزگارا در مقایسه با سایر گروه های حرفه‌ای در واقع پردامنه ترین و از نظر زمان طولانی ترین اعتراضاتیه که در 20 سال اخیر در ایران دیده شده و از این نظر میشه گفتش که هم این اعتراضات نشون دهنده اهمیت مطالباتیه که اونا دارن و هم اینه که این مطالبات بین معلما خب بسیار عمومیت داره، یعنی یه بخش مهمی از معلما میپیوندن به این جنبش و برای همین هم این جنبش هم ادامه پیدا کرده، هم در سطح وسیع و در شهرهای مختلف در واقع تکرار شده. همه اینا نشون میده که در حقیقت یه شکاف بزرگی بین اونچه که معلما میخوان در طول سالهای اخیر و اونچه که دولت حاضر شده بهشون بده یا توجه کنه به حرفاشون وجود داره و خود این یه نوع در واقع بود آسیب شناسانه داره برای آموزش ایران، برای اینکه تداوم این بحران نشون میده که در واقع شکاف عمیقی است بین مسئولین و اصلی ترین بازیگران نظام آموزشی یعنی معلمان.
آقای پیوندی، به تصور شما اصولا با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از مطالبات آموزگاران در واقع مسائل مالی است، آموزگاری که دغدغه مالی داره و نگران مسائل روزمره زندگیه تا چه اندازه خواه ناخواه میتونه معلم مؤثری در کار آموزش باشه؟
در واقع این سوال خیلی مهمی از این نظر که در واقع رفاه مادی معلم ها و رضایت اونا از شغلی که دارن از جمله در اون چه که به درآمدشون مربوط میشه و همینطور به شرایط کاریشون، خب این انگیزه حرفه اونا رو میتونه افزایش بده یا کاهش بده. یعنی در واقع کار معلمی یه کاریه که اگر فردی با علاقه و با انگیزه زیاد اون رو انجام نده میتونه در واقع نتیجه وارونه داشته باشه برای آموزش ایران، یعنی بسیار در حقیقت فاکتور یا عاملی بسیار منفی برای یادگیری بچه‌ها فضای آموزشی باشه. و امروز در حقیقت میشه گفتش که در ایران اگر بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، معلما از یه سقوط طبقاتی چشمگیری برخوردارن، یعنی این یه واقعیت دردناک در ایرانه. اگه همه دنیا معلما جزء طبقه متوسطن، یه درآمدی دارن که میتونن به هر حال به یه شکلی زندگی حداقلی خوب داشته باشن و این در مورد معلمان اکثر کشورهای دنیا صدقه، در ایران معلم ها به طبقات تهیدست رانده شدن. یعنی معلم امروز در ایران در واقع یه فرد فقیر تهیدستیه که از عهده مخارج خودش به خاطر حقوق پایینش بر نمیاد. حالا چجوری ممکنه که چنین معلمی با این افت طبقاتی، با این سقوط طبقاتی و با این مشکلات مادی که باید در زندگی روزمرش باشون دست و پنجه نرم کنه، بتونه اون وقت سر کلاس معلم با انگیزه باشه، معلم با شور و علاقه باشه که بخواد نسل جوان ایران رو تربیت بکنه؟ برای همینم ما همزمان با این سقوط طبقاتی معلم ها، سقوط سطح زندگی معلم ها و قدرت خرید معلم ها، همزمان شاهد سقوط کیفیت آموزشی و سقوط اون روابط آموزشی سالمی که باید در مدارس باشه هست.
از سوی دیگه آقای پیوندی، در همین روزها که آموزگاران به هر حال به خاطر اعتراضات و تحسن‌ها در کلاس‌ها حضور ندارند، فرصت خوبیه برای بچه‌ها که غالباً بیشتر علاقه به بازی و سرگرمی دارند. در این راستا وضعیت آموزشی بچه‌ها به تصور شما به چه مسیری میره؟
ببینید، ما در دو سال گذشته بحران در واقع ویروس کووید را زندگی کردیم و بسته بودن مدارس یا آموزش از راه دور در کشوری که حدود 1/3 دانش آموزها، یعنی بیش از 4 میلیون نفر دسترسی به ابزار لازم برای آموزش از راه دور نداشتن و تا حدودی میشه گفت محروم موندن از تحصیل. در همه کشورها اقدامات جبرانی زیادی برای این دوران در نظر گرفته شده. در ایران ما به جای پیشنهاد یا ارائه یه سری اقدامات جبرانی برای اینکه دانش آموزا عقب موندگی های 2 سالشون رو بتونن جبران بکنن، متاسفانه پاسخ ندادن به خواست ها و مطالبات معلم ها که سال هاست داره مطرح میشه و گوش شنوایی پیدا نمی کنه، این هم اوضاع رو بدتر میکنه. یعنی روزهای اعتصاب، معلمینی که سر کلاس نمیرن یا معلمی که میرن سر کلاس ولی شاید دل به کار نمیدن، همه اینها دست به دست هم میدن برای اینکه سقوط در واقع کیفیت آموزش ایران رو شدیدتر بکنن. و میشه گفتش که متاسفانه انباشته شدن این عوامل در مدرسه یه دورنمای خوبی در مقابل آموزش ایران دست کم در سالی که توش هستیم نمیذاره.
سخنان سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس را میشنیدیم در رابطه با اعتراضات فرهنگیان ایران. و در گزارش دیگر، مهسا رازانی، همسر روح الله زم، مدیر عامل اعدام شده کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط ضاربان ناشناس سوار بر موتورسیکلت در فرانسه مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفته است. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که خانواده روح الله زم پیش از این در ایران و در فرانسه بارها از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته بودند. فرشته قاضی گزارشی دارد در همین زمینه.
مهسا رازانی، همسر روح الله زم، مدیر اعدام شده کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط ضاربان ناشناس سوار بر موتورسیکلت در فرانسه مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته است. در این حمله که شامگاه شنبه 9 بهمن روی داده، افراد موتورسوار با پلاک پوشیده و کلاه کاسکت در محلی که دوربینی نداشته به مهسا رازانی حمله کرده و از محل گریختند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است فیلمی از این حمله در دسترس نیست، اما پلیس در حال پیگیری این مسئله است. به گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود، خانم رازانی دچار صدماتی از جمله کوفتگی شدید بدن شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از کبودی و ضرب و جرح در بدن مهسا رازانی است. منبع رادیو فردا میگوید که خانواده روح الله زم در ایران و در فرانسه بارها از سوی نیروهای امنیتی ایران مورد تهدید قرار گرفته بودند و این تهدیدها از چند سال پیش، به ویژه از زمانی که روح الله زم از سوی نیروهای امنیتی ایران رو بوده شد، تشدید شده بود. اما علارغم اینکه پلیس فرانسه در جریان این تهدیدها قرار گرفته بود، خانواده زم تحت حفاظت از سوی پلیس نبودند. روح الله زم پیش از سفر به عراق و روبوده شدن بارها مورد تهدید قرار گرفته بود. منبع مطلعی که با رادیو فردا صحبت کرده میگوید تهدیدات جدی شده بود و در پی حذف فیزیکی او بودند، اما در آن مقطع پلیس فرانسه اقدامی برای حفاظت از او نکرد و 6 ماه بعد خود پلیس به این نتیجه و جمع‌بندی رسید که باید روح الله زم محافظ داشته باشد. با او تماس گرفت و پس از آن برای او محافظ گذاشتند. روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، مهر ماه 1398 در عراق روبوده شد و پس از انتقال به ایران اعدام شد. محمد علی زم، پدر روح الله زم، بارها صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده بود که فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده است. روبودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند دادگاه و اجرای حکم اعدام او واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. دوم دیما هم فاطمه زم، خواهر روح الله زم، در سالگرد اعدام برادرش با انتشار عکسی از پاشیده شدن قیر بر سنگ قبر این فعال رسانه‌ای خبر داده بود. این گونه تخریب سنگ قبر مخالفان جمهوری اسلامی سابقه دار است و هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت این تخریب‌ها را بر عهده نگرفتند. هویت افرادی هم که به سنگ قبرها آسیب می‌زنند مشخص نشده است. ایجاد ناامنی برای ایرانیان خارج از کشور سابقه زیادی دارد و از انقلاب 1357 به بعد عوامل جمهوری اسلامی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف به عمل آوردند و چون در اغلب مواقع از هر گونه مجازاتی مصون بودند، این حملات را دائما تکرار کردند.
با گزارش فرشته قاضی به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما، دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.